خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثی که دیروز مطرح کردیم به این که گفتیم جوهر وجود منبسطه، از دو لسان تعریفش کرد. یک تعریف از جوهر این بود که جوهر وجود منبسط است، همه مادون مقام واحدیت یک فروغ، یک تجلی است، از بالا تا پایین آمده. این از بالا تا پایین رتبی، مقام عقول و نفوس و بعد مقام عالم ملک، طبیعتا جوهر به هر مرتبه‌ای که رسیده در اون مرتبه قواعد اون مرتبه رو گرفته، ضعف مرتبه رو برش عارض شده، تحقق اون مرتبه رو پیدا کرده. این از بالا تبیین کرد. از با بیانات دیگه یه تبیین دیگه کردیم، گفتیم شما مگه سابقا نمی گفتید همه موجودات عالم، همه آن چیزی که شما در فلسفه بهشون میگید افراد و مصادیق، اینها مظاهر یک کلی هست. کلی در لسان مشائین عبارت بود از اون مفهومی که ینتزع من کثیرین و یحمل علی کثیرین، اما در لسان عرفا عبارت بود از اون وجودی که زیر مجموعه ای دارد، مظاهری دارد. کلی لذا وجود در عالم خارج، به خلاف نظام مشائین که مفهومه. پس زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد همه مظاهر یک کلی هستن به نام انسان. خب سوال این بود، این کلی وجودی که اینجا هم کلی به معنای سعه است، این وجود وسیع، او خودش هم زیر مجموعه یک کلی بالاتری است به نام حیوان. پس او هم یه وجود است، او هم زیر مجموعه کلی بالاتری است به معنای مظهر کلی بالاتری است، تا برسه به آخرین کلی که باشه جنس الاجناس، یعنی جوهر. پس از پایین با اطلاعات قبلیمون که تبیین کردیم همه رسیدیم باز به یک وجود که مظاهر دارد، که البته خودش هم مظهر رب الاربابه. از بالا که نگاه بکنیم باز یک مظهر است که عالم رو تا پایین روشن کرد.
جوهر زیر مجموعه عالم واحدیت میشه
طبق این بیان. بله، اون روز اول گفتیم که سه قول در اینجا، یه قول، قول قونوی است که امثال قونوی میگن احدیت به پایین، یعنی بعد از ذات مبارک، بعد از مقام ذات انقاء مغرب، هر آن چه هست همشون وجود منبسط نفس رحمانی. یه قول دیگه، قول اون قول اول بود، یه قول دیگه قول فناری در مصباح الانس امثال ابن ترکینا بود که میگفتن تعین اول، یعنی مقام احدیت خارج، زیر مجموعه مقام احدیت هر چه هست جوهره، وجود منبسطه، نفس رحمانی است. طبیعتا میشه چون یک چیزه. یه قول دیگه این بود که قیصری تصریح داره و تاکید داره و روش هم مانور میکنه، زیر مجموعه عالم اسماء و صفات.
نبی احدیت رو هم
میگیره. سه تا قونوی و یعنی احدیت و پایین، واحدیت و پایین، قول سوم زیر مجموعه واحدیت.
بین ذات و احدیت،
نه اون حالا قول بینه که آیا ذات با احدیت متفاوته یا نه، قیصرینا قبول ندارن. اونا میگن ذات همون احدیته ولی واحدیت رو هم جوهر نمیدونه، زیر مجموعه شون. خب این بحث تمام. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه به این که خب شما با همین دست فرمونی که از پایین اومدی بالا، خب رسیدید از زید و عمرو بکر به انسان، از انسان به حیوان، حیوان بالا 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 تا رسیدید به جنس الاجناس، یعنی جوهر. خب بالا دست جوهر هم ممکنه مفهومی باشه. ایشون میگه نه، جوهر دیگه جنس نداره، فصلم نداره. و از نگاه فلسفی جوهر جنس الاجناسه. فصل خودش نداره، فصلهای برش عارض میشن. به تعبیر البته عروض تعبیر درستی نیست، یعنی خودش به علاوه یک فصلهای تبدیل میشه به جسم. جوهران زو ابعادون سلاسه و زو ابعاد سلاسه فصل برای جسمه نه برای جوهر. جوهر جنس و فصل نداره، لا جنس له ولا فصل له، لذا حد نداره. حد همین از سخندانی و شیوائی را، بیشتر از این دیگه حد نداره. بذار این بحث رو ببندیم، احدیت واحدیت رو بلکن. این علاقه ای ما میریم هی بسه اون تشبیه چیز برمیگردیم سر جا اول. بذاریم از اینجا ادامه بدیم. این معلول نبودن آقایون بحث روزهای اوله، سائلین معمولا کسایی هم یه درمیان بودن. این پس نگاه بکنیم، سوال پس این بود که جوهر مفهوم بالادستی یا کلی بالادستی میگیم نداره. ما کلی که جنس او باشه فصل او باشه نداره. از نظر فلسفی ایشون وارد نمیشه، طبیعیست من لا جنس لهو لا فصل لهو، چون البته اینو بعدها ممکنه صدرایی ها قبول نداشته باشن چون فصل رو شیعیت و وجودی میدونن، اما در نظام مشایی چیزی که جنس نداره اساساً وجه اشتراکی با اشیاء دیگه نداره که فصل بخواد بیاد باعث تمایز او باشه.
میگه ول جوهر و لا جنس له ولا فصل ولا حد له.
خب نکته دوم در تبیین عرفانیش، در تبیین عرفانیش هم ما گفتیم که جوهر اساساً وجودی است و معرف الوجود شرح الاسم، معرف وجود که نمیتونه جنس و فصل داشته باشه. یه نکته رو توجه بکنید، اینجا یه اشتباهی بر قلم قیصری جاری شده و اون که ایشون میگه تعریفی که از جوهر ارائه میدهیم تعریف به رسمه. به یک لسان حرف درستی است، به خاطر اینکه عرض عام ما میتونیم برای جوهر تصویر بکنیم، اما به یک لسان درست نیست، به خاطر اینکه اگر گفتید جوهر وجود منبسطه، وجود اساساً لا رسم له ولا حد له. شرح الاسم، شرح الاسم مثل سعدانه نبتون، شما یک مفهوم رو به یک مفهوم اوزه توضیح میدید، یا به مفهوم نه یک مفهوم رو با یک لفظ اوزه. شما میگید بشر یعنی چی؟ من میگم بشر یعنی انسان. میگید زیغم یعنی چی؟ میگم زیغم یعنی اسد. توضیح براتون میدم، اما نه حدی براش میگم، نه حتی رسمی میگم. ولی اینجا اینجوری هم نیست، این گونه نمیگیم. اینم یعنی ما وقتی تعریف میکنیم جوهر رو، میاییم در حقیقت یک مفهومی، یک لفظی که به اون مفهوم اشاره میکنه رو دوباره بیان میکنیم. مفهوم وجود رو شما وقتی میخواید توضیح بدید به نوعی میایید با الفاظی روشنتر، میگید ثبوت یعنی چی؟ میگید یعنی وجود. وجود یعنی چی؟ یعنی کون. کون یعنی چی؟ یعنی تقرر. این نکته ایست که ایشون میگن. لذا اگه به یه لسان ببریمش در دایره مفاهیم، جوهر رو به عنوان مفهوم نگاه بکنیم، ممکنه بگیم عرض عام و اینها هم براش قابل تصوره. ولی اگر که نه، خودش رو و کنه ذاتش رو بخوایم نگاه بکنیم، چون گفتیم وجود منبسطه، وجود هم طبق بیان شرح الاسم باید بیاد نه رسم. معرف الوجود شرح الاسمی و لیس ولا به حد و لیس نه و لیس بالحد ولا به رسم. ببینیم عبارت این تیکه رو. خب و الجوهر لا جنس له ولا فصل فلا حد له. و ما ذکر من التعریف و هو رسم له لا حد حقیقی. این بحثو دیگه اتکا میدین، بحثای صبحمون یه مقدار راجع به حد و رسم بود، ولی یکون علا ذکر من کن بهش توجه کن. نکته دوم که بهش اشاره کنیم این که جوهر مظهر اسم قیومه، این درست، ولی به یک لسان دیگر که گفتیم جوهر مظهر ذات من حیث القیومی است. تو عبارتی که داشتیم قبلا گفتیم جوهر در حقیقت مظهر ذات من حیث القیومیه. برای اینکه ساده از این دوتا پاراگراف که خیلی یارم به دست و پا انداخته عبور کنیم، مطلب به نظر پیچیده‌ای ندارد. ایشون میگه نگاه کنید، ما میگیم جوهر از کجا به پایینه؟ از واحدیت به پایین. یه ذات داریم که صفات داره، این ذات دارای صفاتی است، مظهرش هم که وجود منبسط باشه دارای صفاتی است. دقیقا انطباق میکنه، خودش مظهر ذات، صفاتش هم مظهر صفات الهی است. صفات الهی بی نهایته، صفات وجود منبسط هم بی نهایته. صفات وجود منبسط چی هن؟ عوارض، اعراض. چطور شما یک ذاتی داشتید که تجلی کرد وجود منبسط رو پدید آورد؟ وجود منبسط به تعبیری که به صراحت داشتند گفتن مظهر ذات است، بله، من حیث قیومیت و حقیتش، بس مظهر ذات. خب ذات صفات داره، این هم صفات داره. صفات ذات، ذات تعین یافته است، وجود منبسط هم با صفاتش ذات تعین یافته است. صفاتش چیان؟ اعراض. اینی که دارم میگم به نظرم میرسه بسیار به ذهن عرفا نزدیک شدیم با این تبیین، یعنی با این تبیین بداریم به فضای ذهنیشون نزدیک میشیم. میگن نگاه بکنید، ما تمام عالم واحدیت صفات الهی است، اسماء الهی است. این اسماء چی بودن؟ ذاتی بودند که تعین صفتی پیدا کردند، یعنی ذات به علاوه صفت شد اسم. وجود منبسط هم به علاوه عرض میشه زید. چطور اونجا دوئیت نبود، تجلی بود، اینجا هم دوئیت نیست، تجلی است؟ چگونه شما اونجا میگفتید ما در مقام واحدیت دارای اسما هستیم و بی نهایتند، در اینجا هم میگید اعراض بی نهایتند و این اعراض متعین کنندند؟ اینجا داره از دایره مشاهین خارج میشه. یعنی دقیقا ایشون میگه ما در عالم خارج داریم خارجیم، داریم رو فضای مشاهین و عوارض مشخصه مشاهین میریم، خارج میشه. یعنی مرادم این بود که در حقیقت همون دست فرمون رو با اون اصطلاح سازی ها داره میاد. عوارض مشخصه مگه تحقق بخش مشخص کننده آدم ها نیستن؟ مشخص کننده افراد وجودات نیستن؟ در اینجا هم وجود جوهر، وجود منبسط یک چیزه، سر تا سر عالم رو داره. چی شد؟ اون عقل شد، اون زید شد، اون بقر شد، اون حجر، عوارض مشخصه. این مقدارش که فصول رو دخالت در قضیه نمیده، با مشائین دور میشه. این مقدارش که عوارض رو ملاک تشخص میگیره، به مشائین نزدیک میشه. پس دقیقاً یک آینه است ذات مبارک و اسماء و صفات و مقام واحدیتش، این طرف هم وجود منبسطه، عوارض جای صفات نشستند، موجودات جای اسماء. ذات چی شد؟ شد رازق. ذات تعین رزق پیدا کرد، شد ذات تعین یافته به رزق، شد اسم رازق، شد وجود. آیا اون تعین رزق چیزی غیر از ناحیه ذات آمد؟ نه، تعین حد خودش بود، خودش اون به اون تعین در آمد، چیزی بهش عارض نشد. به لسانی میتونید بگید عارض شد، بلکه صفتش بود. گوش کن، صفتش بود. ما تمام بحثمون این بود، میگفتیم آقا ذات تعین یافت به صفت رزق، صفت رزق عارض شد از بیرون، نه چی شد؟ خودش تجلی ذات در ذات به ذات بود، به این درون. این در مقام رازقیت تعین رازقیت پیدا کرد، شد وجود رازق. بیایید اینجا جوهر صفت عوارض مشخصه زیدیه رو گرفت. این عوارض از بیرون اومد؟ نه، حد خودشه، صفت خودشه. لذا دائم هم تعبیر میکنه، دیروز هم دیدیم از این عوارض، از این به بعد هم میگیم این عوارض رو تعبیر به صفت ازش میکنه. میگه این جوهر آمد صفت زیدیهش رو جلوه داد، اون عوارض مشخصه زیدیه رو پیدا کرد، شد زید. پس نسبت وجود منبسط، عوارض و موجودات خارجی همون نسبتی است که ذات داره با صفات و اسما. از اون ور خود وجود منبسط تجلی ذات، مظهر ذات، صفات و اون اعراض مظاهر اسما و صفاتند. در نتیجه ایشون میگه همونطور هم که اسما بی نهایتن، اعراض هم بی نهایتن. این شاکله است. اصلا این بحثی که داره با این بیان معلوم میشه، تنبیه بعدی که میخواییم واردش بشیم روشنتر میشه. تکلفات بارده، به لسان امام ما میگفتن تکلفات تو بحث اصول، تکلفات بارده یعنی یخ و نوک به قول قمی‌ها. این تکلفات بارده هم گرفتار این عبارت نمیشه. به نظرم نزدیک شدن به ذهن اونها این مطلب رو، به فضای ذهنی شون این مطلب رو از کار در میاره. اول بخونیم بعد. گفتیم مظهر ذات به حسب قیومیت. بله مظهر، ولی ذات به حسب قیومیت. اینو برای همین اولش گفتم. اگه اینو ببرید مظهر یکی از اسما هم بکنید درست میشه. اما ایشون تعبیری که میکرد میگفت این مظهر ذاته به حسب قیومیت. ببینید ولما کانت تجلیات الالهیه المظهر للصفات، از اونجایی که تجلیات الهیه که ایجاد می کند صفات خدایی را، متکسرتون، این متکسرتون داریم تو عبارت. اگه متکسرتون بگیریم کانه کانه ناقص است، خوب هم است. اما نسخ بسیاری المتکسره داره، متکسرتن، لما کانت تجلیات الالهیه متکسرتن، این از اون جایی که این تجلیات متکسره هستند، بله متکسرتن. اما یک نسخی داریم لما کانت تجلیات الالهیه المظهر، تجلیات الالهیه المظهره للصفات المتکسره، یعنی الف لام داره. نسخه شما همینه. اون اگه گرفتید کانه رو تام بگیرید، چون در هر صورت سارت جزای لماست. خب البته اگه نسخه‌ای که الف لام نداره رو یعنی متکثرتن بگیریم بهتر و خوش‌تر در میاد. تجلیات الهیه رفتیم تو مقام احدیت به واحدیت. احدیت به واحدیت تجلی ذات در ذات به ذات مظهر صفات مظهر اسماء. خب این تجلیات تکثر داره. چرا؟ به حکم کل و کل یومن هو فی شأن. خب از اونجا که این گونه است صارت الاعراض متکثره غیر متناهیه. اعراض هم متکثر غیر متناهی می شوند. و ان کانت الامهات من الاعراض متناهیه. اون امهات اعراض چی هست؟ اعراض نهگانه، کم و کیف و متا و اینا. البته در اینکه نهتان هفتان شیشتان کلی در بین فلاسفه حرف صدرا هم تا اونجا که تو ذهنمه یه جایی میگه آقا این که ما اینا رو شمردیم اینجور نیست که اینها مسلم باشه. حالا با فرض این که اینها باشن، بله برخی ها مثلا اومدن یه عرضی رو گفتن به نام اضافه و همه اعراض ذات اضافه رو بردن داخل در اونها. حالا اون موارد هست درستی همینه نمیرسیم. و این کانت الامهات من ها متناهیه قبل از اینه. چرا؟ سار بنویسید، بنویس حاشیهش سارت الاعراض متکسره غیر متناهیه و این کانت امهات من الاعراض کما اینکه امهات من الصفات متناهی بود. داره؟ اون نسخه درسته، نسخه از آب گذشته از خارجیه. خب و هازت تحقیق این مطلبی که ما بهت گفتیم از اول تا حالا یونبه حکم این مطلب بر شما معلوم میکنه، تنبیه میکنه، هوشیارت میکنه. علا ان صفات من حیث تعیناتها فی الحضرت الاسمائیه حقائق متمایزه بعضها ان بعض. و این کاند راجع الى حقیقت واحدت مشترکت بینها من وجه آخر. خب در عالم واحدیت صفات ذات تعین یافته به صفت می شد اسم. حضرت اسماییه یعنی واحدیت. صفات از این حیث که در مقام واحدیت تعین می بخشید به ذات حقایق متمایزه می شود. رزق با رزاقیت با عالمیت با اینا با هم تفاوت می کردن. اگرچه به دقت نگاه بکنی همه اینها تجلی یک ذات هست، یک ذات بلا نسبت و تعبیر مولانا خاک بر فرق من و تشبیه من، یک نوره که وارد منشور شد اونور ده رنگ شد. این که قرمز شد کسی قرمزی بهش داد؟ نه، تو دل خودش قرمزی بود، اما این تعین حدی قرمزیشه. اون که آبی شد چیزی بهش آبی بودن رو داد؟ نه خیر، خود آبی بودن ذاتی شد اما تعین پیدا کرد. لذا نگاه بکنی قرمز و آبی یک بعد مشترک دارن، هر دو تجلی یک چیزه، اگرچه با هم ضمناً متمایز هم هستن. به همین بیانشون که بیا تو عالم ملک بیا نگاه بکن به وجود منبسط. کما ان مظاهر صفات حقایق متمایزه بعضها ان بعضن، خود وجود منبسط مظهر ذات، از این عوارض مظهر صفات. مظاهر صفات یعنی اعراض، یعنی صفاتی که عارض بر جوهر میشن، اینا هم حقایق متمایزه بعضها ان بعضن. لذا زید با امر متفاوته، همونطور که رازق با عالم متفاوته. معکونها مشترکتون فی الارضیه، در حالی که عوارض مشترک همه در عرض بودن مشترکه. عرض چی بود؟ عرض همین دیروز خوندیم که عرض در حقیقت اگر به دقت نگاه بکنیم اینها خود حدود جوهرن، تجلیات جوهرن. تعبیری که داشتن دیروز گفتن وحیه، یعنی این صفات اونجایی که داشتن لیس انزمامه الى معان الکلیه، حتی بعدش وحیه یعنی این صفات به حسب حقائقشون لازمه این ذاتن. لازمه ذاتن یعنی چی؟ خود ذات اینا رو در بر داره، چیزی از بیرون بهشون نمیده. و امکانت من حیث ظهور، وقتی میخواد به این درجه برسه طبیعتاً شرط اون درجه بودن رو داره. برگردیم به متن الانمون. پس مظاهر حقائق متمایزه بعضا ان بعضن، در حالی که همشون مشترکه در عرضیت هم. لأن کل ما فی الوجود دلیل و آیت علی ما فی الغیب. غیب رو اینجا رو میگیریم مقام اعم از واحدیت و احدیت، وجود رو میگیریم مادون واحدیت. هر چه در وجود است در حقیقت بهترم بود به جای وجود میگفت در شهادت است. هر چه در شهادت است یک مرآت و آینه غیب. حالا دقت بکنیم این دوتا، این تصویر با تصویر عوالم خمسه که روی هم استوار کردیم با هم جفت شد، چون یک مقداری ممکنه در ذهن بیا تلاقی نداره. ما سابقا میگفتیم که یک وجود از بالا میاد، میاد این صفات رو روشن میکنه، از صفات به سبب اعیان ثابته صفت در صفت میشه، میفته در حقیقت عالم خارج. این وجودی که وارد میشه به عالم یک وجوده، یک تشعشعه، یک صفته که از بالا آمده، چون تجلی ذاته این در حقیقت هم وجود منبسط. از طرفی رنگ و بوی صفات رو داره، صفات الهی رو داره، اعراض الهی رو داره. اما آیا این وجودی که آمد مثلا برخورد کرد به آینه دایره شکل و افتاد روی دیوار، این وجود نیست، نور نیست؟ یه نوره. اینجور نیست که نور بودنش یه چیز باشه، دایره بودنش چیز دیگری باشه. بله، تجلی یافته این وجودی است که برخورد کرده به صفات، تجلی در صفات پیدا کرده. پس اگر با دقت این دوتا رو در هم انطباق ندیم به این میرسیم که اون یه چارچوبه بود، این یه چارچوبه که عن ذات یک وجودی رو از خودش تابانده، یک وجودی هم عوارض در صفات، یعنی اسماء و صفات در عالم ایجاد کردن، این دوتا به هم منظم شدن. نه، ایشون میگه یک وجوده که این وجود تمام عالم رو مادون عالم واحدیت رو همه رو با هم روشن کرده. این وجود تجلی ذاته، همونطور که ذات صفات داره این وجودم عوارض مشخصه داره.
به نظرم این سوالی که اینجا مطرح میشه و باید پاسخ بدن اینها این است که طبق این ترسیم ما اصلا چه احتیاجی داریم به ترسیم کردن یک عالمی به عنوان عالم واحدیت؟ بالاخره همه این شارتی که شما تنظیم کردید و ما اگر عالم واحدیت رو ازش حذف بکنیم با عالم واحدیت باشه، با عالم کون، عالم احدیت باشه، با عالم کون و فساد، همه اینا جواب داده میشه طبق این تحقیق.
این همون بحثیست که عرض کردم که اینو اشتباه نکنیم. اگر تصویرمون این گونه باشه، ما یه وجود از ذات مبارک میاد این ور عالم رو روشن بکنه، یک تجلیاتی در واحدیت پیدا می‌کنه، در طول قرار نمی‌گیره. اما اینها رو باید ببریم، چون هر دو قول قول ایناست، ببریم داخل هم، یعنی تصویر حضرات خمس با تصویر وجود منبسط.
به همون تصویر طولی ما الان مقام واحدیت رو حذف کردیم، هیچ ایراد و خللی به چارت اینا وارد نمی‌کنه.
و همین دیگه، به اینش رو با حذف میکنی طولیت براش قائل نیست دیگه. میگم دیگه بحث شما هر حرف منو میزنید، یعنی میگید این وجود مستقیما مربوط به ذاته، اصلا اون واحدیت هم بالاخره خدا اسما داره، اون اونوری قرار میگیره.
شما ببینید تو این تفسیری که میکنن عرفا، برای اسماء وجود مستقل منحاز در عالم واحدیت طبق یک تعبیری قبول دارن. ما اگر حسب بکنید، ببینید این ترسیمی که شما میکنید اینه، میگید که یک نوریست میتابه به صورت طولی در اسماء و صفات، بعد میتابه به صورت طولی در عالم کون و فساد. من میگم و بعد به تو میگیم چرا عالم، چرا در اسماء و صفات اینجوری شد، مثلا وقتی تابید به اسماء و صفات یکی شد عالم یکی شد، میگید خصوصیت مرتبه است که وقتی یک نور بسیط تابیده میشه خصوصیت مرتبهش این میشه که یه وقت عالم میشه یه وقت رازق میشه. بعد میاد پایین تر میگید چطور مثلا 100 شمعی میشه و 200 شمعی میشه مادی میشه، میگید خصوصیت مرتبه است یه وقتی میاد مادی میشه. ما اون عالم وسطیه رو اگر برداریم، یک نور در عالم احدیت مستقیم تابیده به عالم کون و فساد زید شده زید.
خب بله
واجبه اون چهار تا واحدیت نیست. عالم واحدیت هست، ما قبول نداریم عالم واحدیت. همین مطلب
اولا وجود او هم بهش احتیاج داریم، هم نگاه عرفا نگاه شهودی است، میگن هست. ما به خاطر اینکه بهش احتیاج داشتیم او رو نگفتیم هست. هست. یعنی اینگونه نبود که چون میخواییم بگیم زید چرا آمد بگیم. اونا فرض بر اینه که میگن شهود کرده، یعنی میگه همچین چیزی هست. پس احتیاج نداریم. بحث به اینه آیا مضر به بحث ماست؟ آیا بودن او نمیتواند نظام ذهنی شما رو توجیه کنه؟ نه. ولی شما ممکنه به گونه دیگه هم بتونید اینا رو تفسیر بکنید، نظام فلسفی مشاری. این تمام.